شما که الان دارید به این برنامه گوش میدید، احتمالاً یک کیس کامپیوتر جایی همون اطراف میزتون روشنه. تصور کنین همین الان در کیس رو باز میکنید. انتظار دارید چه چیزی ببینید؟
احتمالاً یه عالمه فن، پلاستیکی و سیم.
دقیقاً، و مهمتر از اون چه چیزی بشنوید؟ صدای چرخش فنها، نویز پمپ‌های خنک کننده و یه شبکه‌ای از بردهای سیلیکونی خشک و فلزات سرد. ولی خب، بیایید به یک کیس گیمینگ بالا رده تو سال 2026 نگاه کنیم. در کیس رو باز می‌کنید و سکوت مطلقه.
آره، هیچ صدایی نمیاد.
هیچ قطعه متحرکی وجود نداره. در عوض، یه شبکه‌ای از لوله‌های نیمه شفاف رو می‌بینید که با یه ریتم آروم
می‌تپن.
بله، نبض دارن. انگار به جای ماشین دارید به کالبدشکفی یه ارگانیسم سایبرنتیک نگاه میکنید که خون مصنوعی تو رگهاش جریان داره و مغزش با چیزی خیلی پیچیده تر از سیلیکون کار میکنه. به این کاوش عمیق خوش اومدید.
خیلی خوش اومدید.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. مأموریت امروز ما اینه، میخوایم بفهمیم چطور صنعت سخت افزار وقتی به دیوار سخت فیزیک برخورد کرد، به جای تسلیم شدن دست به یه رنسانس جنون‌آویز زد.
یه رنسانسی که واقعا لازم بود. چون ببینید، برای درک این اتفاق اول باید قبول کنیم که ما به معنای واقعی کلمه تو آستانه یه فروپاشی تکنولوژیک بودیم. قانون مور رو که یادتونه؟
همون که میگفت تعداد ترانزیستورها هر دو سال دو برابر میشه؟
دقیقاً همون. اون قانون رسماً مرد. نه تنها متوقف شد، بلکه با یه تصادف وحشتناک به پایان رسید. ده‌ها بود که ما فقط داشتیم همه چیز رو فشرده‌تر می‌کردیم. یه جور زورآزمایی محض، تا اینکه به یه بن‌بست فیزیکی رسیدیم.
خب بیا از همین بن‌بست شروع کنیم، چون این نقطه صفر تغییره. ما داشتیم درباره رسیدن به معماری یک نانومتری تو پردازنده‌ها رویا پردازی می‌کردیم.
آره، رویای یک نانومتر.
ولی وقتی بهش رسیدیم همه چیز از کار افتاد. چرا؟ من همیشه فکر می‌کردم میدونی هرچی ترانزیستورها کوچیک‌تر بشن که بهتره. چه اتفاقی تو اون مقیاس یک نانومتری افتاد که پردازنده‌های سنتی رو فلج کرد؟
مشکل یه پدیده‌ای بود به اسم تونل زنی کوانتومی یا همون نشت شدید الکترون‌ها. ببین، ترانزیستور در واقع یه دروازه است. باز و بسته میشه تا جریان الکترون‌ها رو کنترل کنه. همون صفر و یک ها.
درسته.
وقتی شما این دروازه رو تا حد یک نانومتر کوچیک میکنید، یعنی ضخامت فقط چند تا اتم، خب قوانین فیزیک کلاسیک دیگه جواب نمیدن.
یعنی چی جواب نمیدن؟
یعنی الکترون ها دیگه مثل توپ های فیزیکی رفتار نمیکنن که پشت یه در بسته متوقف بشن. اونو تبدیل به موج میشن و خیلی راحت از بین این دروازه های اتمی عبور میکنن.
صبر کن، یعنی پردازنده فرمان میداد خاموش شو، دروازه رو میبست، اما الکترون‌ها بدون اهمیت دادن به این در از وسطش رد می‌شدن.
دقیقاً. نتیجه این شد که هیچ داده‌ای دیگه قابل اتکا نبود و از اون بدتر، این نشت الکترونی گرمای وحشتناکی تولید می‌کرد.
چقدر وحشتناک.
در این حد که تراشه‌ها قبل از اینکه حتی بتونن با تمام ظرفیت کار کنن، تو حرارت خودشون ذوب می‌شدن. اینجا بود که مهندسا فهمیدن ما نمیتونیم فیزیک کوانتوم رو شکست بدیم.
پس باید باهاش همدست بشن.
آره، و این راه حلی بود که تو سه ماهه دوم 2026 وارد بازار شد. پردازنده های کوانتومی مصرف کننده یا همون QPU.
آها، QPU. اما راستش وقتی ما میگیم پردازنده کوانتومی، تصویر ذهنی من اون سیلندرهای طلایی عظیم شرکت های مثل IBM تو سال 2024 که باید تو دمای نزدیک به صفر مطلق نگهداری می شدن.
آره، منفی 273 درجه.
خب چطور یه همچین هیولایی ناگهان اومد رو مادربرد یه گیمر تو اتاق خوابش؟
کلید ماجرا تو ترکیب و فیبریت سازی بود. شرکت هایی مثل AMD با سری رایزن کوانتوم و اینتل با معماری کور کیو نیومدن یه کامپیوتر تمام کوانتومی بسازن.
پس چی کار کردن؟
اونا موفق شدن کیوبیت هایی طراحی کنن که تو دمای اتاق پایدار میمونن و این کیوبیت ها رو به عنوان یه کمک پردازنده مستقیما با هسته های سیلیکونی روی یه چیپ ادغام کردن.
یه سیستم دورگه؟
دقیقاً. بخش سیلیکونی کارهای روزمره و سیستم عامل رو مدیریت میکنه، اما وقتی پای محاسبات بی‌نهایت پیچیده مثل فیزیک بازی ها به میون میاد، کار رو میده دست کیوبیتا.
جالبه. بذار اینو با یه مثال برای شنونده ها روشن کنم. تو گذشته وقتی توی بازی یه ساختمون منفجر میشد، پردازنده های قدیمی برای محاسبه فیزیک شکستن شیشه مثل آدمی بودن که میخواست دانه های شن رو یکی یکی بشماره.
که عملاً غیر ممکن بود.
آره، نمیتونست. برای همین توسعه دهنده ها تقلب میکردن. انیمیشن شکستن شیشه رو از قبل میساختن، همون پری رندر، و هر بار همون انیمیشن تکراری رو پخش میکردن. اما الان که کیو پیو وارد شده، آیا این یعنی انیمیشن های از پیش رندر شده کاملاً منسوخ شدن؟
زمین تا آسمون فرق کرده. ببین، چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که کیوبیت ها اطلاعات رو فقط به صورت صفر یا یک پردازش نمی کنن. اونا میتونن همزمان تو هر دو حالت باشن.
هم صفر هم یک.
بله. بنابراین حالا وقتی تو یه بازی جهان بازی انفجاری رخ میده، کیوپیو مسیر میلیون ها ذره غبار، خرد شدن بتون و حتی تأثیر آیرودینامیک اون انفجار رو روی تک تک برگ های درختی که 100 متر اونورتره با فیزیک بی‌نهایت زمان واقعی محاسبه میکنه.
تو همون لحظه،
تو همون هزارم ثانیه. دیگه برای شما خبری از افت فریم نیست.
یعنی هیچ تخریبی دیگه اسکریپت شده نیست. ما دیگه قدرت رو با سرعت کلاک و گیگاهرتز نمیسنجیم، درسته؟
نه، واحد جدید شده عملیات پایدار کیوبیت در ثانیه.
عملیات پایدار کیوبیت. اما ببین، این مغزهای کوانتومی جدید قدرت بی‌نهایتی دارن، ولی یه هزینه‌ای هم داره. و این ما رو میرسونه به همون صحنه‌ای که اول برنامه گفتم، لوله‌های تپنده و خون مصنوعی.
آخ، بحث خنک کننده ها.
چون این کیوپیو ها با تمام نبوغشون هنوز هم گرمای وحشتناکی تولید میکنن. چقدر گرما؟
تو اوج فشار محاسباتی یه سیستم گیمینگ میتونه تا 1500 وات حرارت موضعی متمرکز تولید کنه.
وایسا، 1500 وات؟ این یعنی یه بخاری برقی رو برداری، تمام گرماش رو روی نوک انگشتت متمرکز کنی.
دقیقاً، حرارت خالصه.
مسلماً اون فنا و خنک کننده های آبی قدیمی دیگه جوابگو نیستن. آب مقطر که در جا به جوش میاد. چطور میشه این حجم از گرما رو مهار کرد؟
مهندسا رفتن سراغ بهترین الگوی موجود، یعنی بدن انسان. سیستم های خنک کننده مکانیکی کاملاً منسوخ شدن. اونا اکوسیستم های خنک کننده زیستی یا بایوکولینگ رو خلق کردن.
یعنی الان کیس های 2026 چطوری کار میکنن؟
کیس ها الان دارای شبکه‌ای از لوله های مورعیگی از جنس پلیمرهای هوشمند هستند. این پلیمرها به پالس های میکروالکتریکی واکنش نشون میدن.
صبر کن ببینم، یعنی سیستم من الان رگ و خون داره و میتپه؟
دقیقاً مثل رگ های خونی. این انبساط و انقباض اون سیال رو بدون نیاز به موتور مکانیکی به گردش در میاره. برای همینه که صداش 0 دسیبله، سکوت مطلق.
و اون سیال توش چیه؟ آب نیست که.
نه، یه سیال نانوسینتتیکه. 100 برابر ظرفیت گرمایی بیشتر نسبت به آب مقطر داره. وقتی به گرمای شدید کیوبیتا میرسه، حرارت رو تو سطح مولکولی حبس میکنه.
و دما رو چقدر میاره پایین؟
تو اوج فشار دما رو تا 10 درجه سانتیگراد پایین تر از بهترین سیستم های قدیمی نگه میداره.
اوه، این فوق‌العاده است. اما یه چالش اینجا هست که تو منابع هم بهش اشاره شده. این مایع هر 3 تا 5 سال یک بار باید تخلیه و تعویض بشه، همون فلاش کردن.
بله، چون ساختار نانویش بعد از این مدت تحلیل میره.
میدونی، انگار به جای کامپیوتر یه حیوان خانگی فضایی به سرپرستی گرفتم که باید خونش رو عوض کنم.
آره، یه جورایی ارگانیسم زنده روی میزتونه.
خب حالا که فیزیک با کیوپیو حل شده و گرما با رگهای مصنوعی مهار شده، گرافیک چی میشه؟ کارت گرافیک های قولپیکر هم به تاریخ پیوستن، درسته؟
کاملا. اون کارت های عظیم 4 اسلاتی با 1200 وات مصرف مثل RTX 4090 تا سال 2025 منسوخ شدن.
خب جایگزینشون چیه؟
قطعه ای به نام HNPU. این تراش های کوچیک که فقط 120 تا 150 وات برق مصرف میکنن جایگزین شدن.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. من وقتی اینو خوندم راسته شوکه شدم. تو داری میگی این NPU ها بازی رو تو رزولوشن 720p رندر میکنن؟
بله. پا پایه رندر خیلی پایینه.
پس چطور من رو مانیتورم یه تصویر 8K میبینم؟ آیا دستگاه داره بهم دروغ میگه؟ شما میگید گرافیکی که میبینیم اصلا واقعی نیست و صرفا توهم یه هوش مصنوعی؟ آیا این تقلب نیست؟
اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم میفهمیم که تقلب نیست، یه نبوغه. مدل‌های هوش مصنوعی مولد مثل DLSS10 اون تصویر پایه رو میگیرن و در لحظه اون رو به کیفیت بی‌نقص 8K توهم میزنن یا همون هالوسینیت میکنن.
یعنی پیکسل‌ها رو خلق میکنه از هیچ؟
آره، حتی ری تریسینگ یا همون رهگیری پرتو دیگه محاسبه فیزیکی نمیشه. NPU رفتار نور رو با 99.9% دقت پیش بینی میکنه.
اوه، پیش بینی میکنه به جای اینکه محاسبه کنه.
دقیقاً، و این کار فقط 10% انرژی قبل رو نیاز داره.
خب این یه معجزه اقتصادی و زیست محیطیه. کیسای گیمینگ کوچیک‌تر شدن، مصرف برق به شدت کاهش پیدا کرده، ردپای کربن کمتر شده و دسترسی به کیفیت 8K با 240 فریم برای همه ممکن شده.
دقیقاً، دیگه نیاز به یه نیروگاه برق تو اتاقتون ندارید.
اما یه گلوگاه این وسط هست. برای اینکه NPU بتونه با این سرعت تصاویر رو توهم بزنه، به داده ای نیاز داره که تو کسری از ثانیه به دستش برسه. هارد درایو های قدیمی گلوگاه این سیستم بودن.
بله، حتی سریع ترین SSD ها هم برای این سرعت خیلی کند بودن.
پس چطوری داده ها رو میرسونن؟
با حافظه های هوشمند نسل 6. این درایو ها پهنای باندی معلل 52 گیگابایت بر ثانیه دارن.
52 گیگابایت بر ثانیه.
و تأخیرشون فقط 0.01 میلی ثانیه است. از رابطهای فوتونیک استفاده میکنن، یعنی انتقال داده با نور به جای الکترون.
و معماری دایرکت استوریج 3 هم که هست، یعنی بازی ها دیگه به معنای سنتی نصب نمیشن؟
نه دیگه، مستقیما از روی درایو استریم میشن.
این مثل اینه که به جای نشستن تو ترافیک برای رسیدن به مقصد، مستقیما به اونجا تلپورت کنید.
دقیقاً. یادتونه قبلا به یه صفحه ثابت به نام لودینگ اسکرین خیره می شدید؟
وای آره، بعضی وقت چند دقیقه طول می کشید.
خب اگر به یه گیمر تو سال 2026 اینو بگید، با ناباوری به شما نگاه می کنه. وقتی کاراکتر شما تو بازی به یه کهکشان دیگه تلپورت می کنه، انتقال تو 1 میکروثانیه انجام می شه.
1 میکروثانیه؟ ماشین حالا بی نهایت سریعه. اما انسان چطور؟ الان کلیک کردن با موس کمترین بخش این سیستم سایبرنتیک شده نه؟
متاسفانه بله. تأخیر عصب و عضله انسان خیلی زیاده. برای همین موس و کیبورد دارن حذف میشن.
و میرسیم به سیستم عصبی، رابطهای مغز و کامپیوتر یا همون BCI.
درسته. هدست های غیر تهاجمی BCI که شرکت های مثل نورالینک و لاجیتک تولید میکنند.
غیر تهاجمی یعنی نیازی به جراحی و کاشت تراشه نیست، رو سر قرار میگیره.
بله، این هدست ها سیگنال های EEG قشر حرکتی مغز رو میخونن.
یعنی برای شلیک کردن، پرتاب نارنجک یا اجرای جادو فقط کافیه بهش فکر کنم؟
فقط فکر کنید. تأخیر اجرای دستور 0 میلی ثانیه است. کاربردهاش هم شامل تلکینزی دیجیتال تو واقعیت مجازی میشه.
ولی من یه نگرانی جدی دارم. تو مقاله به جنبه تاریکش هم اشاره شده. من درباره خستگی شناختی خوندم. اگر من 5 ساعت پشت سر هم با مغزم بازی کنم، آیا بعدش احساس میکنم که توی امتحان سخت ریاضی شرکت کردم؟ و اصلا آیا این دستگاه ها امواجی به مغز من میفرستن؟
خیالتون راحت. این هدست ها فقط خواننده هستند و هیچ سیگنالی به مغز نمیفرستند.
آها، پس مغز رو کباب نمی کنن.
نه، اما در مورد خستگی تایید می کنم که استفاده بالای 4 ساعت می تونه باعث سردرد تنشی بشه. شما دارید از تمرکز خالص استفاده می کنید.
مثل همون حل کردن معادله.
دقیقاً. ولی خب سیستم یه راه حلی هم براش داره. درجه سختی انطباق پذیر.
یعنی چی؟
یعنی هوش مصنوعی دستگاه ضربان قلب و استرس شما رو از طریق هدست نظارت میکنه. اگر ببینه دارید خسته میشید، چالش بازی رو کم میکنه تا شما رو تو حالت فلو یا همون قرقگی نگه داره.
واو، دستگاه هوای منو داره. خب تا اینجا BCI ما رو مستقیما به سیستم محلی وصل کرد تا تاخیر 0 بشه. اما یه سیستم محلی به تنهایی نمیتونه یه دنیای بی نهایت وسیع رو پردازش کنه.
نه، به هیچ وجه.
پس یه سوال، چرا پیشبینی‌ها درباره جایگزینی کامل کامپیوترها با کلاود گیمینگ تو سال 2026 غلط از آب در اومد؟ همه میگفتن دیگه کیس تو خونه نداریم.
به خاطر یه محدودیت فیزیکی غیرقابل تغییر، سرعت نور.
سرعت نور؟
بله. بازیکنان رقابتی، اونهایی که مسابقات ای اسپورت میدن، حتی 1 میلی ثانیه تأخیر شبکه رو هم تحمل نکردن. وقتی شما از کلاود استفاده میکنید، داده باید بره به یه سرور دور و برگرده.
پس راه حل چی شد؟
معماری هیبریدی یا پردازش ترکیبی. موتور اصلی و واکنش‌های فوری بازیکن‌ها مستقیماً روی NPU محلی تو خونه پردازش میشه بدون تأخیر.
آها، پس کامپیوتر من و سرورهای ابری دارن مثل 2 تا کشتیگیر تو مسابقات تک تیم همدیگر رو پوشش میدن تا یه دنیای مجازی رو بسازن.
دقیقاً، کارهای فوری با سیستم شماست، اما هوش مصنوعی 10,000 عابر پیاده یا سیستم پیچیده آب و هوای جهانی بازی روی سرورهای ابری پردازش میشه و به عنوان داده‌های پس‌زمینه استریم میشه رو سیستم شما.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ از نظر اقتصادی میگم.
معناش یه رشد خیره کننده تو بازار مالیه. بازار BCI از 500 میلیارد دلار قراره تا سال 2030 به 120 میلیارد دلار برسه. یه انفجار واقعی.
120 میلیارد دلار. پس به عنوان جمع‌بندی نهایی میتونیم بگیم ما از دوران زورآزمایی سخت افزاری و چپوندن ترانزیستورها عبور کردیم.
کاملا. ما وارد دوران طراحی هوشمند شدیم. ترکیبی از کوانتوم، هوش مصنوعی مولد و زیست شناسی. مصرف انرژی نصف شده و سکوت مطلق به کیس ها برگشته.
عالیه. اما خب یه هشدار هم به شنونده ها بدم. چالش هایی هم باقی مونده. یادتون باشه که بازی های قدیمی، یعنی بازی های قبل از 2023، روی این معماری جدید کار نمی کنن.
آره، موتورهاشون اصلا با این سیستم همخوانی نداره.
و البته قیمت قطعات کوانتومی نسل اول بسیار سرسام آوره. فعلا هر کسی نمیتونه یکی از این کیس های تپنده رو رومیزش داشته باشه.
قطعا همینطوره.
خب دوست من، شمایی که داری گوش میدی، امروز دیدیم که کامپیوترهای ما حالا رگهای تپنده دارن، با هوش مصنوعی تصاویری رو توهم میزنن که از واقعیت شفافترن و از طریق هدست استرس و خستگی مغز ما رو میخونن.
یه موجود نیمه زنده.
دقیقاً. سوال من برای شما اینه، وقتی ماشین روی میز شما، شما رو بهتر از خودتون میشناسه و ضربان قلب شما رو تنظیم میکنه، آیا ما هنوز داریم یه بازی ویدیویی رو تجربه میکنیم یا این بازیهای ویدیویی هستن که دارن روان و ذهن ما رو بازی میکنن؟ بهش فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.